بسم الله الرحمن الرحیم. در اشکال الاول بود ها کجا؟ اینجا ها درست ها. پس این چه خط نخونده فی ذکر شکوکن نقابیه و فی که فکوکن اعتقادیتون انها التقرر عند المعلم الاول و متبعین و المشایعین و شیخین ابی نصر و ابی علی و تلامذتی و جمهور المتأخرین ان ظرف الوجود ذهنی و ظهور ذهنی در اشیاء فینها انما هو قران الادراکیه العقلیت و الوهمیت و الحسیه فالکلیات توجد فی النفس المجرده و المعانی الجزئیه فی القوة الوهمیه و الصور المادیه فی الحس و الخیال فراعا للناس فی ذلک اشکالات ینبغی ذکرها و تفسی عنها. اشکالاتی که بر مسئله وجود ذهنی مترتب میشه، این اشکالات رو مرحوم آخوند شروع کردن به گفتن و عمده بحث وجود ذهنی این مسئله شکوکی است که البته اغلب اینها رو امام فخر رازی مطرح کرده و متکلمین هم از ایشون متابعت کردن و بزرگان در صدد جواب و اثبات نظریه وجود ذهنی از این اشکالات برآمدند. اولین اشکالی که ذکر میشه مسئله انقلاب جوهر و عرض است یا به عبارت دیگر اجتماع جوهر و عرض با انحفاظ عنوان جوهریت و عنوان عرضیت. مسئله دوم طبق اون نظریه معروف که خود مرحوم آخوند اون نظریه رو انتخاب میکنن، البته ما هم در اونجا صحبت داریم و که مسئله وجود ذهنی و صور ذهنیه اینها داخل در کیف نفسانی هستند و کیف عرضی است که عارض بر موضوع میشه و تمام صور ذهنیه به عنوان عرض حال در موضوع هستند یا قائم به موضوع هستند که عبارت است از نفس و یا اینکه جنبه صدوری دارند، نفس اینها را به وجود می آورد، نه اینکه مانند اعراض قائم به موضوع باشند بنابر اعتقاد مرحوم آخوند. ولی بنابر هر یک از این مسائل ما وجود ذهنی را مد نظر قرار بدیم، طبق رأی معروف تمام حقایقی که در ذهن به وجود میاد، چه اون حقایق عقلانی باشن یا حقایق وهمی مانند ادراک غرائز و مانند ادراک علاقات به عنوان طبیعت نوعیه و یا مانند صور جزئیه که در عالم حس و در عالم خیال به وجود میاد، به عنوان کیف نفسانی بنابر نظریه معروف که مرحوم آخوندم از اون نظریه تبعیت میکنن در اونجا مطرحه. به عبارت دیگر چگونه ممکن است که تمام مقولات اش که از نقطه نظر ماهیت با کیف متفاوت هستند، کم مقوله است و جنس و اجناس کمیاته، چگونه ممکن است که این در تحت مقوله کیف بیاد و یا عین و یا جوهر متاع جده و سایر مقولات داخل شدن اونها در تحت مقوله کیف، این یکی از مشکل ترین اشکالاتی است که بر مسئله وجود ذهنی وارد میشه. مرحوم حاجی هم در اینجا از این مسئله تعبیر میارن، فجوهران که عبارت است از همون قسم اول از اشکال، معرضن کیف اجتمع هم کیف تحت الکیف کلون قد وقع، که دو اشکال مرحوم آخون این دو اشکال را به عنوان قسم اول از اشکالات در تحت یک اشکال مطرح کردن. این صورت کلی و اجمالی اشکالی است که مطرح شده. برای اینکه جوابی که مرحوم آخون میدن یه قدری جواب پیچیده ایست، برای روشن شدن این مسئله ما یه قدری این مسئله وجود ذهنی را و قیامش را به نفس و داخل شدنش را در تحت کیف یه قدری این قضیه رو میشکافیم تا اینکه ببینیم این اشکال به کجای مسئله برخورد میکنه و کجای قضیه ایراد داره. تمام حقایقی که به عنوان نه حقیقت و واقعیت بلکه به عنوان مصداق وجود، منتها مصداق وجود ذهنی نفسی نه مصداق وجود خارجی، در ذهن پیدا میشه، از سه مرتبه یا به عبارت دیگر از چهار مرتبه خالی نیست. چهار قوه در ذهن ما وجود داره، یکی قوه حس است، یکی قوه خیال، یکم وهم و یکم قوه عقلانی. البته بعضی ها مسئله خیال و مسئله حس را داخل در قوه واحد که قوه متخیل است قرار دادن و قوه واهمه را این جدایی از قوه متخیل شمردن. و دلیلش هم این است که وقتی که ما از خیال صحبت میکنیم، خیال عبارت است از کیفیت صورتی که اون صورت منشأ مادی دارد. یعنی فرض بکنید که حالا چه این که اون صورت واقعی بخواد باشه در خارج وجود ندارد، یا اینکه صورت غیر واقعی باشه. فرض کنید که شما تصوری میکنید از یک انسانی که این انسان ممکنه بعداً به همین شکل به وجود بیاد. ممکنه این انسان وجود خارجی پیدا بکنه. الان به وسیله میگن بعضی از شنیدن به وسیله نرم افزارها اینها میان یک فرض بکنید که خصوصیاتی را که در یک فرض بکنید که ژن وجود داره، اون خصوصیات رو وقتی که به تصویر میارن میگن این ژن در فرض بکنید که، یا این فرض کنید که من با مثال نطفه وقتی که آزمایش میکنن خصوصیات این نطفه رو به اون کامپیوتر میدن و صورت و عکس این نطفه رو در 20 سالگی کامپیوتر با تفاوت کمی این رو نشون میده. اینطور البته شنیدم و این استبعادی هم نداره، زیرا اون روند تکاملی نطفه که این ژن‌ها اون صورت جسمانی اشیا را منطبق با صورت نفسی خودشون تطبیق میدن و به جلو میبرن، خب ممکنه در آینده به این کیفیت این صورت نشون. اینو میگن قوه چی؟ قوه متخیله. یعنی ذهن بیاد و یک صورتی را از منشأ مادی، دیدید بچه ها میگن فرض کنید که من گول دیدم، واقعا راست میگه، واقعا میگه فرض کنید در که قول وجود خارجی نداره، در تاریکی قوه متخیلش قوی است، یک صورتی را در ذهن واقعا خلق میکنه، به وجود میاره بر اساس همون حسش، بر اساس تخیلش، چون قوه متخیله بچه قوی است، لذا چیکار میکنه؟ میاد صورت میبنده، منتها این صورت را با استمداد و الهام از منشأ خارجی به وجود میاره. یعنی فرض بکنید که دیده یک حیوانی را، گاوی را دیده، اسبی را دیده، یک حیوان عجیب غریبی را دیده و بعد میاد اون عجیب غریب بودن را برای خودش طرح میکنه و شروع میکنه به نقشه کشی و بعد یک هیولایی رو در ذهنش ترسیم میکنه، اسم اون رو قود میذاره و همینطور انیاب و اقواله و امثال زاره که خب این بحثش خب قبلا گذشته. اینها تمامشون جنبه چی دارن؟ جنبه تخیل دارن، یعنی منشأ مادی دارن. اون انیاب اقوالی که شاعر اون انیاب اقوال را برای اون قول در نظر میگیرد، خب این قول که انیاب اقوال نداره، منتها انیابش را از اون فرض بکنید که ناب اسد و فرض کنید که پلنگ و بر و اینها میگیره، اون نیش و دندانش را فرض بکنید که از همون نیش و دندانهای فرض بکنید که همون حیوانات سبع و اینها میگیره، یال و کوپالش را فرض بکنید که از چه میگیره. اینها را من حیث المجهول جمع میکنه، منتاج میکنه، ترکیب میکنه، یه صورتی را به وجود میاره، اون صورت رو اسمش رو میذاره فرض کنید که بود. یا انقاء مبارزا، انقاء وجود خارجی نداره ولی میگن اگر انقاء بخواد باشه اینطوره با این خصوصیات و با این کیفیات. تمام اینها داخل در قوای متخیله ماست که منشأ خارجی دارد. پس بنابراین چه این که اون صورت با حقیقت خارجی منطبق باشه یا اون صورت با حقیقت خارجی منطبق نباشد، در هر دو صورت این مسئله زائیده نفس است و مخلوق نفس و معلول نفس است و در قوه متخیل این صورت در اونجا جا داره. درست شد؟ این مربوط به عالم خیال. البته خب در اینجا مراتب مختلفی هست، از می شود که عالم خیال، عالم نمیدونم برزخ، قد مشترک، عالم نمیدونم مثال می شود که دانی، مثال عادی، تمام اینها در این عالم خیال همه دور میزنه و این عالم خیال عالم عجیبی است و به خصوص از نقطه نظر سلوک این مسئله خیال خیلی مسئله عجیبی است که چطور ممکن است یک سالک با قوه خیال خودش چنان حرکت سریع انجام بده به طرف عالم عقل یا به عکس چنان نزول کنه با قوه خیالش از عقل به عالم حیوانیت و عالم چیز. این مسئله خیال خیلی مسئله عجیبی است. البته احتمال داره بعداً ما راجع به مسئله خیال صحبت بکنیم، فعلا یا خان راجع به صحبت بکنیم مسئله وجود ذهنی دور میشیم. این را میگن قوه چی؟ قوه متخیل و عالم خیال. از این مرتبه یک مرتبه بالاتر این عالم وهم است. وهم عبارت است از ادراک معانی جزئیه، چون معانی جزئیه صورت خارجی ندارد ولی قوه واهمه اونها رو ادراک میکنه. علاقه ای که فرض بکنید که یه نفر به یه نفر دیگه داره، این علاقه صورت خارجی نداره، درست شد؟ بله، رنگش قرمز میشه وقتی که او را ببینه، او رنگ قرمز شده، ممکنه یه شخصی عصبانی بشه رنگش قرمز بشه. یا این که فرض بکنید که میخنده، ممکنه بنده و دیوانم خیلی میخنده، فرض بکنید که حالا قوه واهمه اصلا نیست، که قوه واهمه قوه ایست که معانی جزئیه مانند عشق، علاقه، غضب، شهوت، فرض بکنید که رحمت، عطوفت، این لطف، صفا، اون خصوصیتی را که فرض کنید که نشاط، شما یه گلی را فرض کنید که میبینید، این لطافتی را که از گل میبینید، این مربوط به قوه واهمه شماست. اون ظرافتی را که در یک فرد میبینید مربوط به قوه واهمه است. علاقه و محبتی که در او میبینید مربوط به قوه واهمه است. اون رحمت و عطوفت قوه واهمه است. خشم و غضب، غرایزی که در افراد وجود داره، تمام اینها مربوط به قوه. اینها هیچ جنبه کلی ندارند، یعنی طبیعت نوعیه جزئیه‌ای هستند که اون در ارتباط بین انسان و بین شیء دیگر این معنا به انسان تبادر می کند. این مربوط می شود به قوه واهمه. از این بالاتر قوای عقلانیه. بزرگان برای قوای عقلانی مراتبی قائل شدند و همینطور برای ادراک قوه واهمه هم مراتب قائل شدند. یک مرتبه از قوه واهمه را همین معانی جزئیه که ذکر شد می دانند. یعنی عبارت از صور جزئیه معنا، نه صور جزئیه خارجی، مصداق خارجی نداره. به این نه منتها از نقطه نظر مراتب عقل، چون انسان به اون عقل بالفعل یا عقل بالمستفاد هنوز نرسیده که بتواند تمام معانی کلیه را، یعنی علم کلی، حیات کلی، قدرت کلی، سببیت کلی، علیت کلی، معلولیت کلی، معلولیتی که نتواند قوه واهمه یا قوه متخیله در بعضی از موارد استثناء بزنه، علیتی که نتواند قوه واهمه به واسطه فراغ و نشیب در زندگی و به واسطه کم و زیاد شدن در قضایا در آن علیت خدشه وارد کنه. اتفاق کردید اون علیت کلی، اون علیت تثبیت شده در قوه عاقله، اون معلولیت تثبیت شده، اون علم کلی الهی که تثبیت میشه در قوه عاقله و انسان همه علوم را از اون علم الهی میداند، اون علم که نمیتواند استثناء برداره به واسطه تغییر و تبدلا و در یک روز جوری حکم کند و در روز دیگر جوری دیگر، اون قضاء کلی که در همه جا برای او قضاوت واحد است و مسائل و ارتباطات تأثیری در کم و زیاد گذاشتن ندارد، به اون جنبه عقل بالمستفاد کسی که میرسد یک همچنین حالت و یک همچنین وضعیت تکوینی برای او پیدا میشه. درست شد؟ قبل از اینکه انسان به او برسد چهار مرتبه را باید طی کنه. هیولانی عد می شود که بالفعل به ملکه و بالمستفاد. درست شد؟ این چهار مرتبه را که می خواد طی کند تا قبل از اینکه بخواد به او برسد در عالم وهم میگن داره حرکت میکنه، منتها وهم عد می شود که خفیف داریم و وهم کثیف داریم، متوهمه عالیه داریم، متوهمه دانیه داریم، این اقسام توهم و اقسام وهم، لذا اونها قوه عاقله را اختصاص به قلیلی از افراد میدانند. میگن کمی از افراد به اون مرتبه قوه عاقله رسیدن، همه ما با وجود مراتب قوه واهمه هستیم. ما نسبت به قوه عاقله خودمون خیلی عاقل میدونیم، ولی هنوز در قوه واهمه هستیم. قوه عاقله اون قوه ایست که انسان را در تمام مراتب به یک میزان در بالانس بتونه نگه داره، نه اینکه یه جا کم بشه یه جا زیاد بشه، یه جا فکر انسان پایین بیاد یه جا بالا بیاد، امروز اینجا خوب کنه فردا اونطور کنه، هر چند میخواد درس خونده باشه خونده باشه فایده ای نداره. اون قوه عاقله ای که اون جنبه کلی و عقلانی کلی را در همه مراتب انسان با تمام تغییر و تبدلات بتونه نگه داره، اون میشه عقل بالمستفاد. درست شد؟ حالا اون معانی که به واسطه قوه عاقله برای نفس میاد یا معانی که به واسطه قوه واهمه میاد، البته در قوه عاقله در اون مسئله خیلی مسئله مهم و مشکلی است که آیا اون قوای عاقله بر نفس وارد میشند یا نفس خالق قوای عاقله است. اون یه مسئله مهمه، یه مسئله مشکلی است که خب نسبت اون مسئله قبلا صحبت کردیم و گفتیم که نفس به واسطه ورودش در عالم عقل اون چرا که در وجود خود دارد به بروز فعلی در می آورد، یعنی اون جنبه عقل کلی را که در وجودش هست به مرتبه بروز در میاره، به مرتبه ظهور در میاره. فرق نمی کنه از این نقطه نظر چه بگیم ملائکه ی عاقله، اونها این معانی را بر نفس میارن و اونها موجب بروز میشن، یا خود نفس با تطبیق و به عبارت امروزی ها با ست شدن در اون عالم، خود نفس چیه؟ میتواند اون مراتب را و اون معانی را از خودش به مراتب بروز در بیاره. در هر دو مورد مسئله فرق نمی کنه. این معانی عاقله و معانی تمام اینها جوهرهای، توجه کنید، جوهرهای مجردی هستند که خود اینها فی حد نفسه وجود خارجی دارند. این وجود خارجی اونهاست که انسان میتواند آنها را در نفس خودش به بروز و ظهور در بیاره. به عبارت دیگر این قوای عاقله که الان وارد در نفس میشن، اینی که من میگم وارد در نفس میشن برای تقریر مسئله دارم میگم، در نفس چیزی وارد نمیشه. اینطور نیست که قوای عاقله از توی اون تاخچه بلند شه بیاد در نفس، و وقتی که انسان در این نفس این مسائل را احساس کرد، در مرتبه بروز و ظهور میتواند کاری انجام بده، فعلی از او سر بزنید، مسئله ای را مطرح بکند. در واقع اون جنبه حقیقت و اون جنبه نفس الامریت آمده در نفس، و وقتی که آمده در نفس به واسطه افعال و به واسطه بیان بروز و ظهور خارجی پیدا میکنه. اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ چون نفس محدودیت نداره. نفس است که خود را در مرتبه اون قوای عاقله قرار میده. وقتی که قرار گرفت، پس چیزی وارد نفس و خارج نشده. وقتی که این نفس آمد در اون مرتبه قرار گرفت، مثل که فرض کنید که میگن که کسی که خواب میره، میره در عالم مثال. ما وقتی که خواب میریم در عالم مثال نمیریم. وقتی که ما در خواب میریم، مانع از دیدن مثال فقط از ما برداشته میشه، ما در عالم مثال نمیریم. این مانع فقط در اینجا هست. یه قضیه شدشن، یه قضیه که میگن که چینی ها و رومی ها و هم مسابقه یه نقاشی داده، مولانا داره دیگه، میداره دیگه، رومی ها شروع کردن یا چینی ها رنگ کردن. شما هم زیاده بگفتی برای من داره حضرت حکیم نوری، بله شما فرمونه شعرش هم خونی یادمه، خیلی شروع کردن رومی ها چینی ها بودن و رنگ کردن نقاشی کردن برای نقاش. اینا فقط سیقل میزدن. اون چی که مانع بود و نمیذاش اون عکس بیفته، اون چی بود؟ اون پرده بود که فقط بین اینها اون پرده مانع بود. اون پرده، اون در واقع الان اون عکس در اینجا وجود داره، ولی پرده گذاشتن. مکان یکیه، جا یکیه، اتاق یکیه. اون پرده رو بزنن کنار، اون عکس هم چی اینجا میفته. انسان وقتی که در عالم خواب میره، در عالم مثال نمیره. الان ما در عالم مثالیم، یعنی الان ما در عالم خیال هستیم، الان ما در عالم وهم هستیم، و الان در عالم عقل هستیم به مقدار اون سعی وجودی خودمون. لذا برای کسی که مکاشفه پیدا بشه، این در همین وجود ظاهری و وجود عنصری که دارد، در همین جا اشراف بر مثال داره. نه اینکه خودشو فرو کنه تو مثال، نه بابا جون، مسئله این حرفا نیست. مثلا اینطور نیست آقای چیز برای هستالی که بعد بود بله 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 همون اند بهتره بله بله ایشون خوب دقیق تعبیر به اصطلاح متناسب با چیز آوردن، تعبیر خوبی باز شد. در مکاشفه که یه شخص الان داره از عالم مثال داره خبر میده، اینطور نیست که در عالم مثال ببرد خود را. اون مراجعه‌ای که به نفس میکند و اون مثال را در نفس جستجو میکنه و بیرون میاره، نه اینکه خود را در مثال ببرد، نه، نفس مثال دارد. این تعلق نفس به ظاهر برای افراد ضعیف، این تعلق را با رفتن در نفس و فرو رفتن در نفس و مثال را در نفس جستجو کردن، اون تعلق را چکار میکنه؟ میخواد برداره کنار. اگر قوی باشه نیاز به اینقدر فرو رفتن را نداره، بله نیاز نداره، همون اند کفایت میکنه، نیاز به عدم شاهد این اوتوماتیک مسئله. درست شد؟ این قضیه مربوط به چی میشه؟ مربوط به مثال میشه، عالم مثال. در مسئله خواب هم همینه، در عالم وهم و خیالم، در عالم وهم هم همینه، در عالم عقلم، در تمام این مسائل، در تمام به یک منوال هست. این نفس وقتی که میاد با اون عالم عقل، اون عالم همتراز میشه، همتراز میشه. یک معلم ببینید در یک کلاس درس وقتی که داره برای بچه کلاس اول درس میده، چطوری درس میده؟ میاد حرفش رو جوری میاره پایین، و چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. این حرفش رو میاره پایین میاره پایین میاره پایین در آن محدوده‌ای که این بچه میفهمه. ولی نمیشه بیاد اصطلاحات غلام سلام بگی که بچه هم دیگه صد فقط نگاه میکنه با سرعی سرمه شروع میکنه چی با خطکش با هم پر کرد. ولی این میاره حرف رو پایین، قصه میگه، صحبت رو میاره پایین. وقتی که معلم شد بچه کلاس اول، تازه اون موقع حرفش این بچه میفهمه. معلمه میشه چی؟ میشه بچه کلاس اول. معلمه درس خونده، دانشگاه رفته، فرض بکنی که الان تحصیلات داره، ولی اون تحصیلات اونا به درد نمیخوره. تمام تحصیلات فعلا مانع شده، تمام اون مطالب فعلا مانع شده. همین مطلب رو شما عکس کنید. ما نمیتوانیم قوای عاقله خود را به کار بگیریم و به اون مسائل عقل کلی برسیم مگر اینکه به اون مرتبه از عقل فعال که بهش عقل مستفاد میگن، به اون مرتبه که برسیم. وقتی به اون مرتبه رسیدیم در واقع چیزی درون نفس ما نرفته، ما رفتیم به این مرتبه رسیدیم و همه چیز را میبینیم، همه مسائل اونجا هست. شما برای این که ببینید در این اتاق چیست، اگر 100 سالم فرض کنید که در 5 متری این اتاق باشید، نمیدونید در این اتاق چه خبره. باید چیکار کنید؟ باید بیاید در رو باز کنید، وارد این اتاق بشید. وقتی که وارد این اتاق شدید، اون موقع میبینید همه چی هست. فرش که نمیاد شما بره، فرش هست. میگید آقا فرش هست، دیوار هست، این دیوارا همه از سنگ، دوتا فرش در اینجا افتاده، خصوصیات اینطوره، چراغ اونطوره، فرض کنید که اینجا پنکه هست، افرادی که در اینجا نشستن همه رو یکی یکی میان شما توضیح میدید. چرا؟ چون خودتون را در این مرتبه قرار دادید. وقتی در این مرتبه قرار دادید، پس بنابراین همه اونها حضور دارن. روی این جهت نه فرمایش مرحوم آخوند و نه غیره و کمال مشا دیگه در اینجا نمیتونه در اینجا مصداق پیدا کنه. چه قوای عقلانی و مسائل عقلانی و قضایای عقلی کلیه آیا از نفس صادر میشود یا در نفس حلول میکند؟ حلولی که بیام عرض به موضوع اوست یا اینکه این مسئله صدوره؟ تمام این مطالب میره کنار، فقط نفس در اونجا اگر باشه فقط ظهور این مسائله، نه اینکه وارد نفس بشه از یه طرف بخواد خارج بشه. نه، نفس اصلا رفته در اونجا، در اون عالم قرار گرفته و چیزی که در اون عالم قرار بگیرد عبارت است همان حقیقتی است که در اون عالم هست، همان حقیقت را منتها اون حقیقت و اون واقعیت زبان ابراز و زبان اظهار ندارد، گنگ است و الکن است از بیان مسئله. نفس اون زبان ابراز اون حقیقتی است که داره چیکار میکنه، داره بیان میکنه. این میشه نفس، نفس رسول خدا. نفس رسول خدا اینطور نیست که حقایق میاد توی این از اینجا میاد خارج میشه، نه. نفس رسول خدا فقط عنوان یک رابطه، فقط رابط اونو میبینه، برای مردم بیان میکنه، دیگه چیزی این تو نمیاد بره. این خودش به اون معدن رسیده، درست شد؟ این خودش الان به اون مرتبه رسیده و هر کسی به هر مقدار و به هر مرتبه ای از اون عالم عقل که حالا ما تعبیر به عالم اسماء و صفات کلیه میکنیم و دیگه تعبیر عرفا و حکما در اینجا تفاوت داره که مناقشه در مثالی، به هر مقدار از بطن این برسه در تعبیر حکما از او تعبیر به سعه وجودی میکنن. پس سعه وجودی هر شخص که بگیم ائمه با هم سعه وجودیشون فرق میکنه، پیغمبر فرق میکنه، این سعه وجودی این نیستش که فرق بکنید که این فرق کنید که به عنوان یه بادکنکی باد کرده این تو ریختن، نه. سعه وجودی عبارت از مقدار کشش و توانیست که نفس توانسته است خود را در اون مرتبه از عالم اسما و صفات کلیه در اونجا چی؟ در اون مرتبه قرار بده. این میشه سعه وجودی و این میشه عالم عقل، درست شد؟ پس بنابراین حقایقی که در اینی که خدمتون عرض کردم به خاطر این است که به اصطلاح در فردا شب به اصطلاح بو علی یک جوابی میده و به جواب بو علی اون وقت ممکنه اعتراض وارد بشه. از این نظر من آمدم این مسئله عقلانی راجع به مسئله دیگه که قوه واهمه متخیل و چیز نیست قابل تسامحه، ولی نسبت به مسائل عقلانی قدی قضیه مشکله. این رسیدن این فرض بکنید که به این مثل آلت درست، اگر فرض کنید یه مثالی بخوام بزنم روی این جهت اینطور میتونم مثال بزنم، یه نفر وارد این اتاق میشه، خب یه وقتی چشمش فرض کنید که منبع مثال دو دهمه، عینکم نداره، اون چرا که از این اتاق میتونه گزارش بده و به اون مرتبه برسه چی؟ یکی نوره، همینقدر احساس میکنه که تاریکی نیست، چشمش دو دهمه دیگه. دوم طول و عرض این اتاق هم احساس میکنه، یه فرض بکنید که اون اتاق مثلا حدود 7-8 متره مثلا بیشتر نیست، بعد سقف رو احساس میکنه سفیده، درست شد. این در اون محدودهی که توانسته نصیب ببره به مقدار توان چشم و به مقدار توان بصر توانسته از مسائل حقیقی، اینا حقیقیه دیگه، نور حقیقیه، دیوار حقیقیه، فرض کنید گچ بادایی چینا همه مسائل حقیقی است، تونه به این مقدار توانسته چی؟ از مسائل حقیقی بهره ببره، درست شد؟ شما زود دیگه متوجه شدید که حقایق چقدر تو در توه. از این مثال فوراً به مطلب ما میرسیم. یه کسی چشمش 3/10 میاد اینجا رنگ این سنگایی که داره اتاقم تشخیص میده، یکی چشم 14/10، یکی میبینی چشمش 11/10، یعنی از عادی هم 1/10 چیه بیشتره. اون دیگه حتی ریزکاری های خصوصیاتی که در فرض بکنید که هر سوراخ سنبه ای که هست دیگه، این دیگه براش قابل تشخیصه. اون وقت وقتی که همه آمدن بیرون مدرکاتشون رو کاغذ میارن، اون میبینی مدرکاتش، اونی که فرض بکنید که 2/10 به این مقدار مدرکات فرض کنید که مینویسه، اونی که 3/10 یه صفحه، اونی که 11/10 میاد یه کتاب مینویسه، یعنی یه کتاب میاد از حقایق و وقایع خالیون. اون کسی که آمده کتاب نوشته پیغمبره، توجه کردی؟ اون میشه چی؟ اون میشه کسی که چشمش 11/10، اون سعه وجودی به اون میگن، اون توان اولی که توانسته خودش رو با اون آدم تطبیق کنه، این عبارت از سعه وجودی است، درست شد؟ حالا از نقطه نظر فنی در مسئله وجود ذهنی، خب همونطوری که عرض شد نظرات مختلفی هست که البته مرحوم حاجی نظر به اصطلاح حاصل خودشون دارن، و من یادمه در اون وقتی که به اصطلاح منظومه داشتیم ما بین نظر مرحوم حاجی و چیز و آخوند که نظر مرحوم محقق دوانی بود اون نظر رو تأیید کردیم، یعنی که اشیا به وجود ذهنی به اصطلاح وارد میشن. الان اگر بخوایم اون مطالب رو مطرح بکنیم یه خورده به اصطلاح از قضیه پرت به اصطلاح میفتیم، منتها اشکالی که نسبت به این مسائل وارد شده اون اشکال مطرحه در این که حقایق عقلانی و یا عالم وهم و عالم خیال و همینطور حس مشترک، تمام اینها معجونی هستند از جواهر و اعراض، در این مسئله کسی شک نداره. بالاخره ماهیات، هر ماهیتی رو ما تصور بکنیم، یا این ماهیت ماهیت جوهره یا ماهیت ماهیت عرضه، از این دو خارج نیست، درست شد؟ از این دو خارج نیست دیگه، یا ماهیت جوهر یا عرضه. این ماهیت جوهر و عرض وجود ذهنی دارد، تصویر زید وجود ذهنی است، تصویر لون وجود ذهنی است، یکی جوهره و یکی عرضه. از اون طرف هم شما میگید که وجود ذهنی این وجود کیفی است، یعنی گرچه از نقطه نظر خودش به حمل اولی، یعنی نفس اون تصور به حمل اولی همون شیء خارجه و همون ماهیت خارجه، ولی از نقطه نظر حمله شایع سنایی از تحت مقولات این داخل در تحت مقوله چیه؟ مقوله کمه. پس بنابراین از یک نقطه نظر شما جوهر را در ذهن آوردید، از یک نقطه نظر این وجود الان وجود چیه؟ وجود کیفه. این انقلابی که در جوهر و عرض برای این وجود پیدا میشه، این انقلاب یکی از اشکالاتی است که بر وجود ذهنی باره. پس بنابراین ما وجود ذهنی نداریم. این تصویری که در ذهن میاد یک ارتباط و یک انتصابی است بین نفس و بین خارج، یه تعلقی است بین نفس و بین خارج. این اصلا این ارتباطی مسئله با وجود ذهنی این نداره. این اشکال اول که فجوهران مع عرزن کیفجتما، از یه طرف این حقایق، این فرض بکنید که عشق، این علاقه، این محبت، احساس غضب، شما احساس غضب از یه نفر میکنید در مقابلش مشتاتون اینطوری میکنه، خب این وجود ذهنی که الان برای شما بگه این مشتاتون اینجوری کردیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تصویری اومده دیگه، همجیگه وای نمیسید مثل فرض کنید سیب زمینی مونم بذارید سرتون، نه در مقابلش فرض بکنید که حالا به اصطلاح شکل و به اصطلاح قیافه‌ای که بالاخره اونم بترسه، یا اینکه فرض کنید که یه نفر به شما ابراز محبت میکنه، حالا خب در اون صوره جور دیگه‌ای برخورد میکنید، مشت نمی‌کنید دستتون رو فراغ میکنه، بلکه به یه نحو دیگری که بله که میشود که متناسب با مقام از نقطه نظر هدایت بلاغت و مختزل حال، خب در اجلی با اون چیکار میکنید برخورد میکنید. این به خاطر چیه؟ به خاطر همین وجود ذهنیه. درست شد؟ خب این وجود ذهنی که این واقعیت و حقیقت خارج بود، الان به حمله شایع صناعی تبدیل به چی شده؟ تبدیل به کیف شده. کیف هم یک از مقولات در قبالو. چرا این جوهر تبدیل به یک مقوله دیگر میشین؟ انقلابه. و این انقلاب از ابجه بدیهیات از بطلانش، که یک جوهر با حفظ جوهریت تبدیل به اون میشه، یا یک عرض تبدیل به چی میشه؟ عرض دیگه میشه. کم تبدیل به کیف، چون کم چرا تبدیل به کیف داره؟ کم کیف یه چیز دیگه است آقا، کم یه چیز دیگه است. کم یعنی متر، یه متر دو متر دیگه کم میگن. کیف عبارت رنگ و لون و از این شود که ذائقه و سامعه و نفسانی و غیر نفسانی، این همه چیزه چه؟ امثال این مسائل هست. ما هرچی بگیم شما مثل این که به چیز بد برمیداریم، یعنی خوب برمیداریم. اینم به اصطلاح که داخل در همون قسم اشکال اوله. اشکال دوم این که ام تحت ام کیفه تحت الکیف کلون قد وقع. اون مسئله انقلاب یه مسئله بود و جوهران مع عرزن کیفه اجتمع. مسئله دومی که در اینجا هست، مسئله این است که تمام این مقولات، چه مقوله جوهر، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، اجازه می‌فرمایید. مسئله دیگر این که چطور تمام مقولات اینها در تحت مقوله کیف قرار میگیرن، در حالتی که مقوله کیف از نقطه نظر ماهوی اختلاف ماهوی دارد و تمایز ماهوی دارد با سایر مقولات، چه جوهر باشه چه عرض باشه. این دو اشکالی است که مرحوم آخوند این دو اشکال را در تحت اشکال واحد بیان کردن. البته امشب که خب نمیرسیم به اصطلاح جوابی که اصطلاح داده میشه، فقط راجع به همان مسئله اول، راجع مسئله اول که چگونه است که جواهر عقلانی با حفظ کلیت خودشون، چگونه است که از اینها تبدیل به کیف نفسانی میشه، رو این مسئله ما فکر کنیم. برای به اصطلاح یه قدری راهنمایی به این مسئله و آسان شدن به اصطلاح این مشکل، اون مطلب تغییر و تبدل ماهیات که چطور یک وجود از نقطه نظر تغییر و تبدل میتواند تبدیل به کیف بشه، به کم بشه، وجود میتواند به مقام، اون مسئله در اینجا خیلی در اینجا به درد میخوره. حالا یه اشاره میکنم ببینید چه بحث ما راجع به جواهر عقلی باشه، چه راجع به جواهر وهمی و تخیلات و صور حسیه باشه، چون مسئله مربوط میشه به وجود ذهنی، پس در اینجا این وجود است که خود را به صورت جوهر یا به صورت عرض در میاره، در این که بحثی نیست. یعنی همونطوری که وجود خارج، همونطوری که وجود خارج، ببینید داریم به مطلب نزدیک میشیم، همونطوری که وجود خارج از نقطه نظر تشکل و تعین عین ماهیت است و ماهیت چیزی جز تشکل وجود نیست، و اینی که میگن ماهیت یک امر عدمی است، این مسئله خلاف است، بلکه ماهیت عبارت است از نحوه وجود که خود نحوه وجود جدای از وجود نیست و ترکب وجود و عدم که موجب تحقق امر خارجی نخواهد شد. پس بنابراین این ماهیت که میخواد در خارج تحقق پیدا کند و تعین و تشخص جزئی میخواد پیدا کند، این ماهیت هم این وجود، اشتباه کردم، این وجود که میخواد تعین پیدا کند هم اصلش و هم کیفیت خارجیش، هر دو مسئله داخل در تحت چه؟ داخل در تحت حقیقت وجوده. شما یخو در نظر بگید، یخ، یه قالب یخ، این یه قالب یخ اصلش چیه؟ اصلش چیه؟ اصلش عبارت از همون آب دیگه. آب چیه؟ آب در تجزیه اکسیژن و هیدروژنه، این دو با هم ترکیب میشن، این میشه ما، این میشه حقیقت سیال در تمام انواع ماهیه، چه یخ، چه باران، چه برق، چه بخار، در تمام اینها اون حقیقت سیال به عنوان ماده و به عنوان اصل اولی که تشکیل دهنده جزئیات خارجی است، این چی میشه؟ این همون اکسیژن و هیدروژنه، درست شد؟ حالا این حقیقت شما میبینید در اشکال مختلفه بروز و ظهور پیدا میکنند. امکان ندارد که این حقیقت خارجیه و این ترکیب نه در ضمن یخ باشه، نه در ضمن برف باشه، نه در ضمن ابر باشه و نه در ضمن ما باشه. پس در ضمن چیه؟ این میشه قضیه، قضیه چی؟ شیر بیال و دوم و اشکام دیگه، قضیهشو دارید دیگه، نه دوم و نه. این واقعیت اگر بخواد تعین خارجی پیدا کند قطعا باید به ماهیت بخوره. یعنی این وجود، حالا برای تقریب عرض میکنم، این وجود یعنی این ماده اگر بخواد تشخص خارجی پیدا کنه، میشه نه در ضمن یخ و برق و سرد و فرض کنی که هیچ نمیشه دیگه. حالا آمدید شما این رو به شکل یخ در آوردید، درست شد؟ این یخی رو که الان دارید شما میبینید، آیا این یخ کیف دارد یا ندارد؟ بله، کیفش چیه؟ رنگش بیازه، یکیش. دوم چی؟ سرده، برودته، اینم چیه؟ اینم دوم. مسئله سوم چیه؟ صلابتشه، اینم کیفشه، صلابت، اینم یکی از چیزاشه. این صلابت آیا جز اکسیژن و هیدروژنه؟ نه، همونه. این بیاض جز اونه؟ نه، البته خب بیاض به واسطه همون تشعشع نوره که حالا بر اینه، بالاخره اصل حقیقتش اینه دیگه، درست؟ اون خطی را که شما در این قالب دارید مشاهده میکنید، یه قالب اینقدی، خطش چقدر؟ 5 سانته. اون خط جز این ماده چیز دیگری است؟ نیست، همونه دیگه. پس بنابراین این بهترین مثال میشه برای اینکه ما اتحاد و حقیقت و عینی ماهیت و وجود را که ماهیت عین وجود است، اینو ما بدونیم. پس بنابراین وجود امریست که محقق ماهیت است و ماهیت چیزیست که مشخص وجود است. این هر دو با هم چی؟ با هم تلازم دارن. ماهیت میاد اون وجود را در خارج مشخص میکنه. اگر ماهیت نباشه، اگر این خط نباشه، همین خط 5 سانت، شما هیچ وقت ثلج را نمیبینید و اصلا ثلج وجود خارجی پیدا نمیکنید. اگر اون کیف نباشه، هیچ وقت این وجود در خارج نمیتونه تشخص پیدا بکنه. اگر این زید ابرو نداشته باشه، چشم نداشته باشه، صورت و رنگ نداشته باشه، پس چی داره؟ چی داره؟ شما زیدی در نظر بگیرید که این زید نه بیاض داره، نه سواد داره، نه فرض کنید که احمرار داره، نه اصفرار داره، هیچی نداره، پس این زید چه رنگیه؟ این وجود زید خارجی چه رنگی است؟ خب رنگ نداره، پس وجود نداره.
پس بنابراین ماهیتی که میگن امر عدمی است، نه به عنوانی که امر عدمی مطلقه، نه خیر، به عنوانی است که هر چه هست وجوده، ولی وجود بدون ماهیت نمیشه. یعنی اون وجود وقتی که میخواد، اینه برای بحث وجود ذهنی ما خیلی لازم داریم. ببینید از حالا من دارم اون مبنامو تو وجود ذهنی دارم کم کم دارم اشاره میکنم که گرفتیم مثلا از که اونی که توی وجود بحث وجود ذهنی همه چیز به اون قوه خودشه. اصلا بحث وجود یعنی بحث وجود. بله؟ کیفشو از خودتو ببین. بدون کیف که نمیشه. حالا اونش صحبتش میاد که حالا راجبه که بیاییم فعلا چه دلیل چیز بسه بعد اصلا برای اون چه چاره بیاندیشه می اینا، اون حالا اشکالی نداره، اون اصلا اصلا چیز نیست. وقتی که یک وجودی طبع خارجی پیدا میکنه، طبعا کیف هم از اون متولد میشه، کم هم از اون متولد میشه، ولی تولد او را از اون وجود بیرون نمیاره. وجود سر جا شخص
قسمت به اون شیعه موجود در ذهن انحفاظ خود عنوان رو داره.
چا؟
نسبت شیعه موجود در ذهن انحفاظ اون عنوان رو داره.
درست.
نسبت به خود وجود ذهنی مقاله بگیم که کیف هم
چی میگه کیف هم؟
چی رو بگیم؟ بگیم چی اینجا بگیم؟
کم هم
بس بگیم همون عین وجود و عینی خارجی.
بله همونه، همون تشکل.
بس ما باید یه اشکال
ما مختاری اصلا با کمون که وحی نیست شما میتونه اشکال کنه میتونه به اصطلاح که صحبتش انشالله میکنیم. حالا ما فعلا داریم به اصطلاح همون تقریر میکنیم و از نظر روشن شدن استبر آینده و الی خود بحثم که اینجا که خب بس بحث زایدی بود. ببینید این وجودی که الان داره در ذهن میاد، درست شد؟ فرق بین وجود ذهنی وجود خارجی نیست. اون وجودی که الان داره در ذهن میاد بالاخره شکل داره یا نداره؟ اون وجودی که در ذهن میاد آیا مفهوم دارد یا ندارد؟ اون زیدی که شما در ذهن میارید آیا اون زید 1.75 متر قدش هست یا نیست؟ قد ذهنی یا نه قد خارجی؟ اگه قد خارجی بیاد تو ذهنتون که با یه جوری دیگه میشه از یه مسئله یه نحوه. اون حقیقتی که الان شما دارید در ذهن میآورید، اون حقیقت چیست؟ وجود با ماهیته. اون وجود با ماهیت هرچه هست همان است. اون وجود با ماهیت عرض اگر باشه، وجود با ماهیت عرضه. وجود با ماهیت جوهر بخواد باشه، وجود با ماهیت جوهره. درست شد؟ پس بنابراین انقلابی دیگه در اینجا پیدا نمیشه که یک مسئله از جواهر عقلانی یا جواهر اوهامی متبدل بشه مسئله به کیف از مقولات. نه، کجاش متبدل شده؟ شما مگر در ذهن را وعاء برای وجود واقعی، وجود واقعی ذهنی، وجود واقعی ذهنی اشیا مگر نمیدانید؟ مگر ذهن نیست؟ یعنی آیا واقعا ذهن یک صورتی، یه عکسی از یک محبت دارد؟ اون محبت اون شخص را که الان در وجود اوست در درون خود احساس نمی کنن. شما یه عکس 1000 به دیوار بچسبونید، عکس محبت رو بچسبونید، چطوری؟ مثلا تو قلب بردارید همینطوری تمام اینجا رو بردارید تا تبدیل به چی کنید؟ تبدیل به قلب و اینها بکنید. چرا تأثیری در شما نداره؟ در دیوار چرا تأثیر نداره؟ چرا؟ چون عکسه، همه عکسه. شما فرداد یه عکس خشم را تمام به این دیوار پس کنید که همه بزنید، این چرا اثر نداره؟ عکسه، عکسم بر دیواره. اینی که در شما تغییر حالت به وجود میاد آیا به واسطه فقط یه عکسه یا نه؟ اون محبتی که در اوز الان این محبت در شماست. چرا؟ چون اتصال برزخی هست، اتصال مثالیه. بدن شما با بدن شما تفاوت داره، 2 متر فاصله دارن. البته گاهی اوقات 2 متر فاصله هم از بین میره. اما روح شما و مثال شما چی؟ اون مثال شما ارتباط داره. پس تمام مثال های ما الان چیست؟ ارتباط داره. چرا؟ چون مثال با هم است. و اون محبت هم یک محبت در مثال پیدا میشه، اون محبت در مثال 2 مظهر پیدا میکنه. درست شد؟ یک خش پیدا میشه، دو مثل پیدا میکنه، سه مثل پیدا میکنه، یک میلیون مثل پیدا میکنه. همینطور اون تا بریم بالاتر مسائل وهمی، بریم بالاتر مسائل عقلانی، تمام اینها چی؟ نظام ماهیتی در فتوحات چی میگه؟ در کدام فصل؟ این فتوحات بودیم شما که خیلی نظام فتوحات بودیم. میگه یکی از دلائل بر مسئله وحدت وجود این است که افراد وقتی که میرسن به اون عوالمی که براشون شهود پیدا میشه همه یه چیز میبینن. این دلیل بر وحدت وجوده و راستن میگه. یعنی وقتی که انسان برسه به این مرتبه همانی را میبیند که وقتی که رسیده، هیچ تفاوت نمی کنه. بله ممکنه اضافه ببینه، عرض کردم حقایق تو در تو اضافه، ولی از اون ابتدا بالاخره این چراغ رو میبینه دیگه. چه اونی که 2% بود نور را میدید، چه اونی که 11% اونی که 11% از اونم میبینه. از این نقطه نظر اون میبینه و اضافه، اونم اگر اضافه بشه چیه؟ همون اضافه رو میبینه. این از نقطه نظر دیگه. انشالله این بحثیه ظاهر انشالله چیزشو میدونه برای فردش. بله وجود ذهنی اقواس برد هست که اون از کجا اولا از کجا معلومه که وجود ذهنی نداره؟ وجود ذهنی شما ادراک نمی کنید. نه همینطوره وجود ذهنی نداره، وجود ذهنی داره مطابق با خودش، یعنی همون جنبه‌ای که بساطت و جنبه نور و جنبه دیدید که گاهی اوقات بچه میخنده، این بچه میخنده یا گاهی اوقات گریه میکنه، بالاخره یه صوری رو مشاهده میکنه دیگه. از نقطه نظر به اصطلاح اون مطالبی که بیان میکنن بزرگان و عرفا نسبت به این هم چیز دارن. بله روایت هم بله از این استاده اونها خودشون صور ذهنی دارن و وجود ذهنی دارن و وجود ذهنی بدون دخالت نفس متعلقه به محسوسات دارن. طبعا خیلی اون لطیفتر و دقیقتر و عمیق‌تره. حکایاتی هم راجع به این مسئله داریم. ولی اون که مثلا فرض کنید که اون قضیه کمی و معامل نمانه بسید یه بچه میخواد بیفته و حضرت کنن یه بچه بذارید کنارش و فلان، پس مدتی بینشون صحبت بود رد و بدل بود فلان، بعد حضرت فرمودن این میگه من نمیخوام دنیا بمونم، میگه بمون به تکامل برسیم. همون چیزاییست که مسائلیست که واقعیست دیگه. اونتا خب بله از نقطه نظر تعلق به محسوسات و قابلیت برای ادراک صور محسوسی خارجی، خب هرچی بزرگتر بشه این به اصطلاح این سعش بیشتر میشه و این ادراکاتش قوی‌تر میشه. اومد اتفاقا برای خود ما اتفاق نه محروم آقا نمیشته بودن توی تارشون راجب فوت اون برادر ما سید جواد این تپو اینو ننوشتم، ولی این من یادم اون موقع بعد از مرحوم آقا من این رو شنیدم، سوال کردم که مطلبی شما بوده چی بوده. یادم اون شب وقتی که این فوت میکنه این رو غسل میدن، مثلا جریانش هم تو ذهنم هست. اون موقع 6 سالم بود، 6 سالم بود تازه آمده بود اون منزه. من یادم که داشتن این رو پست میدادن چیز میکردن و یه نفر که الانم حیات داره ایشون و این متکفل قصد بود با ظاهرا پدر شما نوست که آقای صدر دین الان تشکیل آقای صدر نهایت اینها پست میدادن. اون شخص به اتفاق ایشون براتون مرحوم حاجی گفته بود مرحوم آقا شما نباید دست بزنید. و بعد من میدیدم این چیز میکنه، این
اون شخص اهل بعضی از کارهایی هم بوده، خوارق عاداتی مثلا تصرفاتی بوده. البته الان بعید میدونم اون حالات اون موقع ایشون داشته باشه، ولی اون موقع همچین مسائلی رو یعنی معروف بود بین دوستان مرحوم آقا که ایشون اهل تصرفات هم هست و بعضی از دوستان. من میدیدم این که داره غسل میده میخنده، همطور میخنده مثلا حرف میزنه. ما بچه بودیم ما میخندیدیم مثلا چهار میکنه. من خب بعد غسل تمام شد و فردام رفتن رو دفت کردن و یادم ایشون خیلی متأثر شد و رفت در منزل. نقل میکنن که اصلا یک هفته هیچ غذا نخورد و اینها و اصلا در به اتاق هم برای خودش بسته بود تا کسی رو نمیذاشت مثلا چیز کن. تا یه هفته اینطور بود همون شخص الان هستش. مرحوم آ نقل کردن از تر از قول او که گفت من اون شب هر چی با این حرف زدم که برگرده تو این دنیا بر نگشت برگرده. من دیگه جام عالیه و دیگه برنامه میگردم بی خود زحمت نکش خلاصه برمیده. و وقتی که نتوانست اون تصرف رو چه بخواه این تصرف میکرد، اونم از اون طرف چیز میکرد، اونم از اون بر تک میزد، این تک میزد، اونم از اون بر به اصطلاح چیز میزد. و چون موفق نشد خیلی خلاصه دیگه ناراحت شد و انقلاب درش شد و یک چیز شد. خب این چجوری میشه قضیه؟ در حالی که این مسئله به رفت و کار نداره، در همین حیاتش در همینجا مطلب همینه. یعنی اینجوری نیست که رفت اونجا یه دفعه فرض کنید که عوض شد مثلا همه چی تغییر کرد و یه دفعه بزرگ شد. نه هنوزم الان تازه رفته و تازه میخواد وارد در عالم تربیت بشه در اونجا.